یعنی به فاعلیت فاعل اشکال نمیگیرن، به خودشون اشکال میگیرن که از این نعمت استفاده نکردن.
بله خیلی متشکرم. مثالی که فرمودید من رو یاد این در واقع واقعیت انداخت که بعضی موقع شاید اثر قدر نشناسی باشه که انسان بگه که خدایا چرا من رو خلق کردی، چون مثلا فرض فرمایید همون مثالی هم که فرمودید، یا مثلا یه نقاشی اگر یه نقاشی زیبایی بکشه بعد یه نفر بیاد بزن اینو خراب کنه، ایراد به اون کشنده نقاش بون نمیگیره که تو چرا این نقاشی رو کشیدی، اون کسی که خرابش کرده
به اون اعتراض باید،
به اون باید اعتراض کرد. بله و خداوند چنین تصویری، چنین نقاشی، چنین خلقتی کرده به این زیبایی، فصورکم یا وصورکم فاحسن صورکم، باید کسی که این صورتگری خداوند رو مخدوش میکنه به اون ایراد گرفت در واقع. خیلی متشکرم. ساعت 16:30 دقیقه است و همچنان با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هست.
پرسمان.
الرحمن الرحیم. الحمد لله
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
بله، یکی از شنوندگان عزیزمون پشت خط تلفن هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشین. تشکر میکنم
سلامت باشین.
کارشناس محترم برنامه‌تون و همه عوامل برنامه، سوالی داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سوال من راجع به آیه 110 سوره مبارکه اسراء، ترجمه آیه شریف این هست که نمازت رو نه بلند بخوان و نه آهسته بخوان، بلکه بین این دو راهی رو انتخاب کن.
بله.
سوال من اینه که یه حکم شرعی داریم که بعضی از نمازها رو به صورت اخفاتی میخونیم و بعضی از نمازها رو به صورت جهریه و آشکار. بخواستم استاد محترم بفرماین که چطوری قابل جمع این آیه با این حکم شرعی. خیلی ممنون میشم جواب بفرمایید. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
غلامی هستم از مراغه.
خیلی متشکر آقای غلامی. ان شاء الله رادیو رو شنونده باشید. پاسخ خودتون دریافت خواهید کرد. خب آقا، تعبیری که در آیه ما قبل آخر آیه 110 سوره که اسراء هست که می‌فرماید ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. حالا این جهر و اخفاتی که در آیه اومده در واقع همون جهر و اخفاتیه که در حکم نماز هست، که بعضی از نمازها جهریه است، بعضی ها اخفاتی است، یا تفاوت داره؟
بله تفاوت داره. اینجا از امام صادق علیه السلام صحبت کردن، حضرت در ذیل همین آیه فرمودن که الجهر خیلی بالا ببری،
مثلا فریاد بزنی،
فریاد بزنی. و تخافت بها ما لم تسمع نفسک، اونقدر آهسته بخونی که خودتم نفهمی داری چی میخونی.
درست.
بعد فرمود اقرأ بین ذلک، نه جهر رفع صوتی
فریاد زدن،
نه اخفات به این که خودت هم نفهمی چی میگه،
مثلا فقط لبات حرکت،
لبات حرکت، ولی خودت هم نفهمی داری چی، فقط به قول شما لب حرکت میکنه. در بعضی نقل همون هم داره که فقط لبت حرکت میکنه، خودت متوجه نشی. اون بحث جهر و اخفات از این روایت امام صادق در معلوم میشه اولا، دو این که در اون باب اصلا روایت متعددی داریم که نمازهای جهریه کدام هستن، نمازهای اخفاتیه کدام هستن، و جهر و اخفات به چه معناست، که خلاصش اون اینه که جهریه اون قرائتی که توش جوهره داشته باشه، اخفاتیه اونی که اون جوهر را
نداشته
باشه. مثل که الان ما داریم صحبت میکنیم میشه جهریه.
بله.
اگر فرض کنم من به این صورت صحبت کنم، بسم الله این میشه اخفاتی.
بله. بنابراین این اخفات و جهری که در واقع ازش نهی شده در آیه 110 و فرمودن که بین این دو راه رو انتخاب کن، با جهر و اخفاتی که در نمازها هست قابل جمع دیگه.
بله، عرض کردم که از این هم معلوم میشه که اون جهر اخفات این است که نه فریاد، نه در آهستگی هم به حدی که خود انسان نفهمه داره چی میگه.
درسته. بسیار خوب، متشکرم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سامانه پیامک 30553 رایانامه رادیو معارف @irib.ir پرسمان قرآنی.
از استاد ملکی عزیز یه سوال داشتم. ما که نسبت به عربی یا تسلط نداریم و به فصاحت و بلاغت اینا آشنایی نداریم، به زبان پارسی هم مثلا ما صحبت میکنیم یا ترکی، فقط به استاد ملکی عزیز اینو لطف بفرمایید که نسبت به معجزات قرآن، این آیه که میگن هیچ احدی تا حالا نتونسته و تا قیامت هم نمیتونه یه آیه مثل شبیه آیه قرآن بیان کنه، اینو لطف کنه، یعنی معجزات قرآن برای ما تشریح کنه، ما که نسبت به عربی تسلط نداریم. بندعلی‌زاده اردبیل.
خیلی متشکر از این هموطن عزیزمون که از اردبیل تماس گرفته بودن. حاج آقا واقعا درک این تحدی قرآن یا حلم مبارز طلبیدن قرآن لازمش دانستن زبان عربی یا فصاحت و بلاغت هست.
این که عرض شود که تشخیص بدیم این معجزه است، حتما باید متخصص باشیم. من در برنامه های قبلم عرض کردم که عصای حضرت موسی را فقط سحره میتونستن تشخیص بدن، یعنی ساحران، که این معجزه است. لذا فرعون برای قضاوت بین مردم به قضاوت نگذاشت، بگه مردم این به نظر شما معجزه است یا معجزه نیست؟ بله. بعد مردم بگن که معجزه هست، یا هر کدوم بگن معجزه نیست، نه سر
رای گیری کنن مثلا.
رای گیری کن. بله. بلکه رفت متخصصان را آورد. مستحضر هستید که بحث اعجاز انبیا همیشه ناظر بر علمی است که در اون دوران رشد پیدا کرده. زمان هست عیسی علیه السلام میبینید که طبابت خیلی رشد پیدا کرده. وقتی هست عیسی معجزش زنده کردن مرده هاست، اطبا میفهمن که این
چه کار میکنه،
معجزه است. ممکنه دیگران بگه نه این طرف نمرده بود که، و از کجا تشخیص بده که این مرده؟ ممکنه بیهوش شده. و بعد مثلا فرض کنید حضرت داره بهش دست میزنه، اون بعد از این مدت به هوش میاد.
بله.
اما پزشک میفهمه که نه بابا این مرده است، این از نگاه پزشکی این دیگه روح در جسم او نیست.
در واقع این پزشکی که گواهی فوت صادر میکنه،
اصلا فوت صادر. دیگران که نمیتونن بگن که این فوت کرده یا نه.
بله.
قرآن هم یکی از وجوه اعجازش فصاحت و بلاغته، و ادبای عرب میفهمن که فصاحت و بلاغت عربی چیه. بله، فصیحان فارس مثل فرض کنید حافظ، مثل فردوسی که اینا فصیحن در شعر، اینها شعر را، شعر فارسی را میفهمن، اما چون در زبان عربی مسلط نیستن، اگه فرض کنید مسلط نبوده باشن، در اونجا اظهار نظر نمی کنن. خب حالا از همون زمانی که قرآن نازل شده تا به الان در بین ادبا و در بین فصحای عرب هیچ کس، هیچ گروه و هیچ جمعی نتوانستن یک سوره مثل قرآن رو بیاورن. بعضی سوال میکنن چرا قرآن فرموده یک سوره؟ خب بگی یک آیه. علت این که میگه یک سوره، چون هر سوره ای هدف یا اهدافی رو دنبال میکنن.
بله.
یک سوره هدفی رو داره تبیین میکنه با فرض کن 3 آیه، یا با 5 آیه، یا با 10 آیه، یا با 50 آیه. لذا فصاحت و بلاغت چون معنا توش دخالت داره، باید حتما یک معنایی را برساند با 3 تا آیه، با 5 تا جمله مثلا. اینم یکی از شبهاتی است که مطرح میکنن که قرآن اگه معجزه است، خب بگی یک آیه مثل من بیاورن.
در این حال یک آیه هم اومده دیگه، تعدی قرآن به
حدیث آمده، به حدیث من آمده. ببینید به سوره آمده، به قرآن آمده، یک به عشر سوره آمده، به 10 سوره آمده. بله. به سوره یعنی یک سوره آمده، به حدیث من آمده. بله. حدیث را هم مفسرین معنا میکنن به پاراگراف. پاراگراف یعنی اون مجموعه کلماتی که یک هدفی را تبیین میکنن و مشخص میکنن. بله. پس چه بفرمایید حدیث من که میشه یک پاراگراف، چه بفرمایید یک سوره، چه بفرمایید ده سوره، چه بفرمایید مثل قرآن بیاورید که همه قرآن رو شامل میشه، کسانی که در اوج فصاحت و بلاغت بودن وقتی قرآن تحدی کرد همه در مقابل قرآن خضوع کردن، حتی مستشرقان یعنی کسانی که مسیحی هستند در عصبت که غرب زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن ولی مطالعات شرق شناسی دارن، از جمله فرض کنید میان درباره قرآن تحقیق میکنن. خب خیلی از مستشرقان به همین معجزه بودن قرآن منتظر رفتن، چیکار کردن؟ زبان عربی رو یاد گرفتن، مسلط شدن. همین کینت گوریک که کتابی نوشت چگونه قرآن رو شناختم، ایشون در اونجا داره که 3 سال ممحض درباره ادبیات عرب کار کرده.
بله.
وقتی مسلط شدم رفتم سراغ قرآن، دیدم قرآن مثل آهنربا که آهن رو جذب میکنه منو به خودش جذب کرد، دیگه نمیتونم ببندمش.
بله.
خیلی شگفت زده شدم، دست به تحقیق زدم و همه کسانی که کار جزء غربیایی بودن که رو شرق داشتن کار میکردن رو قرآن کار میکردن همه بالاتفاق حرف منو تایید کردن. بله. من آمدم آیات را یا کلمات یک آیه رو جابجا کردم، دیدم دیگه اون جذابیت را
نداره.
و این تحدی قرآن همچنان ادامه دارد تا قیامت، که اگر کسی میتواند حدود 10-15 سال پیش یهودیا چند نفر از این عرب ها رو اجیر کردن، پول زیادی هم به اینها دادن، گفتم با خب بیاید این قصه قرآن رو تمامش کنید، یه چند تا سوره بیارید،
کار نداره که
برای کاری نداره. و این کار کردن، خدا رحمت کنه، اون وقت حسایت الله معرفت
رحمت الله،
خب ایشون ادیب بود، غیر از این که مفسر بود و در علوم قرآن خیلی کار کرده بود، بسیار قلم زیبایی هم داشت. همین تفسیر اثری که ایشون داره 6 جلدش خودشون به قلم خودشون نوشتن، ایشون نقد کردن هر شبت خدمت شما که قرآن آیاتی را که این یهودی ها به اصطلاح جعل کرده بودن و در اصل داشتن تحدی میکردن که بله کاری نداره که ما هم یک سوره درست میکنیم به نام سوره محمد، و اون وقت اونجا شروع کرده بود هجویات و این حرفا رو مطرح کرد. خب آقای زنفری همونجا آبروشون رفت، یعنی خود فصحای عرب و ادبای ما که در ایران مثل آیت الله معرفت و آیت الله سبحانی نقدهای جانانه به اینها نوشتن که دیگه جرئت نمیکنن از این کارا بکنن. یعنی تحدی قرآن تحدی عجیبی است، یعنی واقعا اون کسی که ادیب است معجزه بودن قرآن را میفهمه. حالا غیر از بحث وجوه اعجازی که مطرح شده، غیر از مسئله فصاحت و بلاغت، وجوه دیگر هم که علامه طباطبایی 14 وجه را ذکر کرده از وجوه اعجاز قرآن رو،
غیر از وجه ادبیش که بله. نیازمند ادب تعرب در واقع.
بله. حالا بعد از اون سید قطب آمد بحث الحان و لحن و اینها رو کشف کرد که اینم از معجزه های قرآن است و اینها، تا اینکه یعنی هر چه زمان میگذرد وجوه اعجاز بیشتری از قرآن داره کشف میشه.
بله.
وجوه اعجاز معروف به مثال علمی قرآن.
بله.
و جعلنا السماء سقفا محفوظا. خب اون زمان هرچی نگاه میکردن تو آسمان نمیدیدن سقف، سقف اونم سقف محفوظ. وقتی که جو کشف شد معلوم شد که قرآن اون وقت درباره این که ما روی آسمان، روی آسمان زمین، بالای زمین یک سقف محفوظ قرار دادیم، که الان کشف کردن که این جوی که الان روی زمین قرار داره به اندازه 20 متر عمق فولاده. یعنی تصور کنید که یه فولادی کروی روی زمین قرار گرفته با عمق
قطر 20
متر. 20 متر که ما هر چی شهاب سنگ غیر زرک بهش میخوره همش اکسیده میشه، دود میشه، میره هوا.
بله. خیلی عجیبه که همچین سد مستحکمی شاید به چشمم دیده نشه و در مقابل یک همچین اجرام فضایی که همان قدرتمندن و به اون سرعت به طرف زمین میان، که اگر این سد در مقابلشون نبود زمین
شاید. و آیه داره از 1400 سال پیش داره مطرح میکنه که ما آسمان رو سقف محفوظ برای شما قرار دادیم.
بله. بسیار خب، پس همونجوری که فهمیدید وجوه ادبی، وجوه اعجازی قرآن محدود به وجه ادبی قرآن نیست، و همون وجه ادبی همونجوری که فهمیدید در واقع اونایی که متخصص ادبیات عرب نیستن همین مقدار رو میتونن درک کنن که اگر این وجه قابل مقابله بود در طول 14 قرن این کار رو دشمنان قرآن کرده بودن که خیلی هاشون از ادبای عرب هستن و بودن. خیلی متشکرم حاجی. یکی دیگه، یکی از سوالات پیامکی عزیزان شنونده رو بخونیم. فرمودن که لطفاً از آقای ملکی پرسیده شود آیا تفسیر قرآن منتشر یا در دست انتشار دارند یا خیر. آقای معتمدی از اصفهان.
بله، ما مسئله گو هستیم آجابا. ما تفسیر کار بسیار سختی است. ما مثل کسی که احکام رو میاد از اقوال مراجع بزرگوار بیان میکنه، ما هم داریم مثل احکام گویی تفسیر گویی، یعنی مسئله گویی در تفسیر. اما برای آشنایی عرض میکنم 4 جلد کتاب تحت عنوان پاسخ به پرسش های قرآنی، بحث های علوم قرآنی، بحث های معارفی، اینو در مکتب تخصصی تفسیر ما آماده کردیم. 3 جلدش چاپ شده، جلد 4 هم در حال چاپ هست، انتشارات امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. میتونن آدرسش قم، ابتدای خیابان شهدا، کوچه آمار، پلاک 15، تلفن 377-32-478. خب این به حمدالله به کمک مجموعه دوستان آماده شده و الان در اختیار عزیزان هست. مباحثی هم که بنده چه اینجا داشتم، چه در تلویزیون، چه در شبکه جهانی، اون را هم یک گروهی از عزیزان جمع شدن الان دارن آماده میکنن برای چاپ، که انشاءالله اگر چاپ شد اطلاعش میرسونیم.
همین انتشارات؟
نه خیر، اون انتشارات دیگریست که میخواد چاپ کن.
حالا این که فرمودید، پس کتاب 4 جلدی پاسخ به پرسش های قرآنی که فرمودید 3 جلدش چاپ شده، انتشارات امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک بار دیگه شماره تلفنی که فرمودید از این انتشارات خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم 377-32-478 با پیش شماره 025 که پیش شماره شهرمدار قم هست، میتونید تماس بگیرید و این کتاب رو تهیه بفرمایید. خب حاج آقا، یه سوال هست از اون سوالات خیلی تکراری، منتها چون خیلی از شنونده‌ها باز از این دست سوالا دارن، اجازه میخوام که در علارغم تکراری بودنش این رو بخونم. فرمودن که چرا اسمی از امامان واضح و آشکار در قرآن نیامده؟ امامانی که اینقدر میفرمایند مهم و حتی میگویند قبل از پیدایش زمین و زمان بودن و خدا به عشق آنان همه چیز رو آفریده، اما از فرعون و هامان و حتی مورچگان و زنبور و چیزهای دیگه اسم آمده. با سپاس توضیح قانع کننده بدهید لطفاً. مثلا نگویند برای این است که آیه ای را به نفع کسی ترجمه نکنند. حاجا توضیح قانع کننده بفرمایید.
بله، حالا من اون چیزی که میفهمم عرض میکنم. حالا دیگه ببینید، ما این که حدیث متواتر از پیامبر عظیم الشان رو باید بهش ایمان داشته باشیم، همچون که به آیات قرآن ایمان داریم.
بله،
اون حدیث اینه که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی.
بله،
این یک نکته. یعنی من پیامبر دو چیز گرانبها را به عنوان هدیه در اختیار شما قرار میدم.
بله،
یکی کتاب است و یکی اطرت.
بله
بله. نکته دوم، خدای سبحان فرمود که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما ذکر را، قرآن را برای شما بیان کردیم، نازل کردیم تا ای پیامبر شما برای مردم تبیین کنی.
بله.
آیه غزنفری، شما از طرف این عزیز ما، یعنی بدون تعارف،
بله،
با من بحث و گفتگو بفرمایید. ببینید این کجاش اشکال داره، کجاش قانع کننده نیست. پس 2 نکته شد. یک نکته این که خدای سبحان مفسر واقعی قرآن را خود پیامبر معرفی میکنه.
بله،
که من این قرآن را فرستادم تا تو بیان کنی برای
مردم.
درسته؟
این که آیه قرآن دیگه.
بله، این آیه قرآن. خب از اون طرف خود پیامبر عظیم الشان که داره به عنوان مبین قرآن و مفسر قرآن حدیث میگه، این درست از طرف
خداوند
میگه. لذا من عرض میکنم که دو نوع وحی داریم، یعنی دو نوع سخن خداوند رو داریم، یک وحی تنزیلی که قرآنه، دو وحی تبیینی، اونم وحیه،
اعتبارشون با هم تفاوت نداره،
هیچ تفاوت نداره. اینا هر دو با هم اسلام رو و دستورات اسلام رو برای ما بیان میکنن و معرفی میکنن.
نجا شاید اینجوری تو ذهن بعضیا بیاد که خب این چون قول خداونده از قول پیامبر اعتبارش بیشتره.
وقتی که خدای سبحان میفرماید که نه، اون چه که تو بگویی کلام من است، دیگه کسی نمیتونه بگه کلام پیامبر کلام خدا نیستی، از او کمتره.
درست.
چون اون چه که پیامبر میگوید وحی است.
بله.
و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی
یوها. این هم آیه قرآن دیگه.
این هم آیه قرآن.
بله.
پس تو هر چی میگویی قرآن میگویی، یا قرآن از باب آیاتی است که نازل میکنم و شما برای مردم بیان میکنی.
بله.
یا این که اون علمی که وحی که در سینه شما نهادم تا با اون وحی قرآن رو تفسیر کنی.
بله.
پس تفسیری که پیامبر ارائه میدهد، تفسیری که ارائه میدهد مال خودش
نیست.
نیست. مال کیه؟
مال خداوند.
مال خداوند. خب تا اینجا که کسی اشکالی دیگه
من که قانع شدم مالا.
بله. خیلی خوب. حالا از اینجا به بعدش نگاه کنید.
بله.
وقتی که آیه 3 از سوره مائده الیوم یأس الذین کفروا فلا تخشوهم واخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه است یا یعنی؟
بله.
این آیه بعد از کدام آیه آمد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. خب رسول مبین قرآن و مفسر قرآن دیگه، بیان کن اون چی که بهت، اون چی که به پیامبر بیان امر شده بود که بیان کند چه بود؟ این که علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام و به عنوان ولی به مردم معرفی کنه. وقتی که معرفی میکند آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میاد.
بله.
از این محکمتر بعد کجا ما بریم؟ یعنی هم آیه آمده، هم مفسر آیه که پیامبره از طرف خودم تفسیر میکنی، چیزی از خودش اضافه
نمیکنه.
فامیل بازی نعوذ بالله نمیکنه. وقتی که فهمد بلق بیان کن، یعنی تفسیر کن، تبیین کن. وقتی تبیین میکنه دست از تعمیر بالا میگیره، فهمد من کنت مولا فهاد علیون مولا، این تفسیر دیگه،
دارم ابلاغ میکنم دیگه.
ابلاغ میکنم. پس چجوری باید ابلاغ بکنه؟ وقتی هم که ابلاغ کرد آیه قرآن میاد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دیگه از این واضح تر بچه طور بگه.
بله.
چرا ببخشید، چرا ما پیامبر را و بیان پیامبر را از قرآن جدا میکنیم؟
بله.
پس مجموعه معارفی که خدای سبحان برای ما فرستاده است وحی تنزیلی است و وحی تبیینی است، هر دوست. وحی تبیینی رو کی بیان میکنه؟ پیامبر. به اذن کی بیان میکنه؟ خدا.
خداوند. بله.
آیات رو هم همینطوره.
درست.
آیاتی که بیان میشه کی بیان میکنه؟
بله.
پیامبر. پیامبر از طرف کی بیان میکنه؟
خداوند.
خدای سبحان.
بله.
لذا فرمود انی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی.
بله.
بابا من دو تا چیز رو از طرف خدا، از طرف خدا نه از طرف خودم. خب وقتی اینجوری شد، پس این مجموعه رو باید نگاه کنی که آیا تو این مجموعه که قرآن و تفسیر قرآن که هر دوش از طرف خداست، نه ائمه آمده است یا نیامده است.
بله. اگه به این معنا باشه که فرمایید که کلام پیامبر هم وحیه، پس بنابراین اومده دیگه.
آمده.
بله.
اون وقت شما همون آیه یا ایها الرسول و اون الیوم اکملت لکم دینکم یا جات در هیچ جای احادیث به اندازه این احادیثی که ذیل این آیات وجود داره، ما به این اندازه تعداد صحابه رو نداریم. بیش از میکنم 110 صحابی این قصه رو نقل کرده. نقل کرده، این شاهد بوده، مشهودات خودش بیان کرده که چگونه پیامبر قرآن را به امر خدا تفسیر کرد و چگونه مستاقاً علی ابن ابی طالب و فرزندانش را حضرت حجت را در قدیر تبیین کرد و بیان کرد و معرفی کرد و چگونه بعد از اون آیه الیوم اکملت لکم نازل شد.
درسته.
هیچ جا سراغ ندارید 110 صحابی شهادت بده به این قصه.
بله.
هیچ جا سراغ ندارید 74 یا 74 تابعی، یعنی اونایی که بعد از این قصه رو دوباره سینه به سینه نقل کنن. بله. هیچ جا سراغ ندارید بیش از 360 دانشمند در شعرشون، در نثرشون، در کتابشون به قصه قدیر اشاره کنن. بله. قدیر چه قصه ایست؟ قصه قرآن است.
بله.
تبیین قرآن است توسط کی؟
پیامبر.
توسط خدا به زبانه،
به زبان پیامبر.
پیامبر. بله. شما میگید خدا چرا نفهمیده؟ میگیم خدا فرموده است، منتها از زبان پیامبر فرموده است.
مایدش هم همون انها و الا وحی و نیوها دیگه که میفرمونه. بله. آجا این توضیحی که فرمودید خیلی برای من جذاب بود. حالا اگر اجازه فرمودید نکته هم اضافه کنم.
بله.
که همونجوری که بارها خودتون فرمودید در این برنامه، واقعا دعب قرآن اسم بردن نیست، کما اینکه اسم‌هایی هم که در قرآن هست نشان دهنده اهمیت بیشتر اونا از اون اسمایی که نیامده نیست، کما اینکه مثلا فرض فرمودید در
که مثلا حمار، مثلا من. اسم حمار آمده، درسته، اسم من. کلب آمده،
من.
اسم شیطان آمده،
من.
خب یعنی هر کس اسم اینها که آمده، از اون طرف 124 هزار پیامبر داریم، از اونها فقط 25-6 تا از اسامشون اومده.
مثلا اسم حضرت موسی علیه السلام بارها بیش از اسم پیامبر در قرآن اومده، در یعنی صورتی که ما مسلمین همه متفقیم که حضرت رسول افضل از همه پیامبران هستند. یا مثلا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها که به اتفاق همه مسلمین افضل زنان هستن، اسمشون در قرآن نیومده، ولی اسم مثلا فرض فرمایید حضرت مریم اومده که تمام مسلمین عقیده دارن که حضرت فاطمه از ایشون افضله. یا از میان صحابه پیامبر فقط اسم زید آمده.
بله.
که هیچ یک از فرق مسلمین عقیده ندارن که ایشون مهمترین صحابی پیامبر بوده که اسمش در قرآن اومده. بسیار خوب آقا،
من خواستم دیگه اونا رو چون قبلا گفته بودیم که اسم اینها،
حالا اینو دوباره نشنده بودن که سوال دوباره برشون مطرح بود، چون به نظرم همین خودش خیلی قانع، من به خودم با همین چیزا قانع شدم، یعنی این چیزی که فهمیدم. حالا من که قانع شدم، ان شاء الله این شنونده عزیزمون هم قانع شده باشن، اگر قانع نشدن بازم
تماس بگیرن، حداقل ما رو راهنمایی
کنن، بفرمایید که ان شاء الله بیشتر توضیح داده بشه. خب در پایان یک بار دیگه سال روز وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ولی نعمت ما رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. یک بار دیگه در پایان برنامه راه های ارتباطی برنامه رو عرض میکنم. 329-551 و 552 دو تا شماره هست، هر دو شماره فعال هست با پیش شماره 025 و سامانه پیامکه 30553 راه های ارتباطی ماست با شما. نوبت اول تکرار برنامه ساعت 10:30 شب پخش میشه همین امشب و نوبت دوم تکرار ساعت 2 بامداد، که یکی از شنوندگان از اون گفتن چرا میگید بامداد، بگید نیمه شب، 2 نیمه شب یک شنبه انشالله، یعنی ساعتهای دیگر پخش خواهد شد. حاجا اگر فرمایش ندارید با شما خداحافظی میکنم و همچنین با عزیزان شنونده انشالله تا شنبه آینده، التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد، چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من، نه تو